أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب راجع به عرض شد که حجامت یک سوم درمان، یک سوم درمان، درمان یک سوم بیماری هاست. هر چقدر تعداد بیماری ها باشه، 1000 تا، 2000 تا، 5000 تا، یک سوم این بیماری ها درمانش حجامت است. و معنای این حرف این است که یک سوم بیماری ها ناشی از غلبه دم است و غلبه خون است. اگر یک سوم را قبول نکنیم، حداقل یک چهارم، البته مستفاده از روایت یک سوم، حالا ما میخواییم تنزل کنیم بگیم یک چهارم. روایت میفرماید بیماری دم است و مرست و بلغم. حالا این مرست سودا و صفراست، بالاخره بیماری ها معلوله دم و غلبه دم است. بیماری ها معلول غلبه مره یعنی صفرا، معلول غلبه سودا، هم صفرا و هم سودا. اگر چنین گفتیم میشه یک چهارم. یک چهارم بیماری ها معلول غلبه دم خون، یک چهارم بیماری ها معلول غلبه صفرا، یه چهارم بیماری ها معلول غلبه سودا، یه چهارم بیماری ها هم معلول غلبه بلغم است. حداقلش اینه، یک چهارم بیماری ها معلول غلبه دم. پس نقش حجامت در اینجا معلوم میشه. میتونه این حجامت جایگزین یه چهارم داروها بشه. بله، خیلی خوب. البته پیامبر از حجامت تعبیر میکنن به عنوان دارو. روایات متعددی در این زمینه داریم. یه روایتی است که هم کلینی و هم شیخ صدوق نقد میکنن که البته با سند معتبر و روایات ثقات از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که فرمودن الدواء اربعه، دارو چهار تاست: الحجامت و السعوط و الحقنه و القی. حجامت است و ریختن دارو در بینی، و حقنه تنقیه، و القی استفراغ و برگردوندن. البته در کتاب کافی به جای کلمه قی نوره، نوره آمده. مهم این است که در این روایت از حجامت تعبیر شده به دارو، دوا. دوا یعنی دارو. الدواء اربعه، دارو چهار تاست. اول داروها حجامت است. این برامون مهمه که از حجامت به دارو تعبیر شده. حجامت یه داروه، بلکه پیامبر از این بالاتر فرماید که دارو که هیچی، اثر دارو یعنی شفا. شفا با حجامت شفا حاصل میشه، صرفا یه دارو نیست. چون انسان دارو مصرف میکنه، گاهی خوب میشه گاهی خوب نمیشه. پیامبر میفرماید کسی که حجامت میکند خوب میشه. حالا دارو هیچ بالاتر از دارو. روایت دیگری از پیامبر شیخ صدوق نقل میکنه، میفرماید که شفاء امتی فی ثلاث، درمان و شفای امت من در سه چیز است: آیتون من کتاب الله العزیز، یا آیه یه سوره از قرآن این شفاست، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه. خود قرآن تصریح داره که ما این قرآن را نازل میکنیم برای مردم شفاست، برای بیماری های مردم شفاست و رحمت است. درمان دوم امت من عسل، لعقت عسل، سومی شرطت حجام، تیغ حجامت کننده است و تیغ زدن حجامت کننده است. درمان سوم امت من تیغ زدن حجامت کننده است، این هم درمانه، شفاست. شفا یعنی چی؟ یعنی اثر دارو، اثر دارو خوب شدن است. خوب شدن امت من در سه چیزه، امت من با این سه چیز درمان میشن، خوب میشن. یکیش حجامت و تیغ زدن حجامت کننده است. خیلی خوب، علی حال چرا این حجامت شفا اون هم برای امت پیامبر، برای خصوص امت پیامبر شفاست. حجامت میتونه دارو باشه، درمان باشه برای همه، ولی چرا برای خصوص امت پیامبر شفاست؟ به علت این که با وجود این همه روایت، در این صورت مؤمنین و مسلمانان اعتقاد پیدا میکنن، این مسئله را باور میکنن. با تحقق اعتقاد به حجامت و باور کردن حجامت، حجامت یقینا مؤثر خواهد شد، دیگه شکی در این نیست. حجامت خودش دارو، اعتقاد هم به دارو زمیمه بشه، میشه قطعی، میشه یقینی، شفاست، درمان و خوب شدن است. خوب شدن امت من، این خصوصیت امته. که چرا امت چه خصوصیتی داره؟ امت کلام پیامبر را میپذیرن، این همه روایت متواتر درباره حجامت وارد شده، این را قبول میکنن، باور میکنن، ایمان پیدا میکنن که حجامت درمانه. وقتی ایمان پیدا کردن حجامت درمانه، این میشه شفای امت است. یعنی امت خوب میشه با حجامت، چون باور داره، چون حجامت یه سری داروس، از طرف دیگر هم باورم دارن و اعتقادم دارن، برای امت شفاست. خیلی خوب، علی حال این مسئله، مسئله حجامت البته اختصاص به امت نداره، پیامبر این حقیقت را برای کل جهان بیان میکنه، برای کل مردم عالم بیان میکنه و میفرماید که حجامت درمان است، و میفرماید که در اون در جریان عمل جراحی که پیامبر نپذیرفتند و رد کردند و قبول نکردند، فرمود ان کان فی شیء شفا، اگر چیزی شفاست، اگر چیزی درمان است، ففی شرطت الحجام، ففی شرطت الحجام، در تیغ زدن حجامت کننده است. اگر درمانی باشه، در تیغ زدن حجامت کننده است، او شربت عسل، یا در نوشیدن عسل. اگر درمانی باشه، در این دوتاست، در عمل جراحی درمان نیست، یا درمان خوبی نیست. درمان خوب ان کان فی شیء شفا، چیزی است که درمان است و درمان مؤثر، یکی از این دوتا، یا حجامت یا عسل. علی بقیه داروها چون عوارض داره و چون مشکلات داره که به مرور زمان معلوم میشه، اینا نه فقط نمیشه از اونها به عنوان شفا تعبیر کرد، بلکه ضرر و آسیب میزنه، ضرر میزنه، آسیب میزنه، بیمار میکنه. میبینیم این داروهای شیمیایی نتیجهش این شد که مردم همه بیمار شدن، سرطان زیاد شده، دیابت زیاد شده، فشار خون زیاد شده، اینها شفا نیست. نمیشه بگیم این داروهای شیمیایی شفاست. شفا چیزی که انسان را درمان کند، عوارض هم نداره، سبب ابتلا به انواع بیماری نشه. ولی ما میبینیم که این داروهای شیمیایی شفا نیست. چرا؟ چون مردم را بیمار کرد، به مرور زمان مردم را ضعیف کرد، ناتوان کرد، نازا کرد. اینا شفا نیست. ولی حجامت و عسل نه مردم را بیمار میکنه و نه مردم را ناتوان میکنه و نه مشکلی از این قبیل داره. پس پیامبر این مسئله هیچ مبالغه ای درش نیست، این کلام پیامبر است. و خوندیم این روایات، بعضیاش صحیح السند و روایت ثقات، افراد ثقه و افراد راسکو و قابل اعتماد این روایات را نقل کردند و هیچ وقت اینا دروغ نمیگن، تحریف نمیکنن. روایاتی که درست حسابی و معتبر. خیلی خوب. پس بله، بعد در روایت دیگری پیامبر میفرماید ان کان فی شیء مما یتداوون به خیر، اگر خیری در این داروها، اگر بله ان کان در یکی، اگر در یکی از این داروها خیری باشه، ففی بزعت حجام او لدغت بنار، در تیغ زدن حجامت کننده است یا داغ کردن داغ کننده است. کی بهش میگن کی؟ اینها خیری درش هست، بقیه داروها خیری درش نیست. انکان این جمله شرطیه، جمله شرطیه مفهوم داره، یعنی داروهای دیگر، داروهای شیمیایی خیری درش نیست. داروهای دیگر، داروهای طبهای دیگر، طب چینی، طب سوزنی خیری درش نیست. اگر خیری باشه در این دوتاست، در حجامت هست. اگر خیری باشد در کی هست؟ این کان فی شیء خیرون ففی بزعت حجام او لدغت بنار. پس دنیا چی بخواد چه نخواد باید به این سه درمان برگرده. اگر ببینیم در کل دنیا مسئله حجامت رایج شده، همه دنیا امروز حجامت میکنه، همه کشورهای دنیا حجامت میکنن، بیشترین سایت حجامت عرض کردن در آمریکا، 1000 سایت حجامت دارن. اگر ببینیم مردم امروز حجامت میکنن، مال این حقیقته، درمان حق حجامت است. اگر خیری در یکی از درمان هاست، در همون حجامت است. اگر درمانی که خیر باشد و ضرر نباشد، همین حجامت است. این دنیا این مسئله رو فهمیده. یه نفر آمد برای من نقل کرد که چقدر در کشور کره، در ژاپن حجامت میکنن. اینا که هیچ اطلاع از حجامت نداشتن، الان دارن حجامت میکنن. مال همین حقیقت که بشر چه بخواهد چه نخواهد، یه روزی به این سنخ درمان بر میگرده و عمل میکنه. خیلی خوب. حالا بعد از این همه سفارش پیامبر و تأکید پیامبر، بله توصیه پیامبر، خب حضرت امیر ائمه معصومین و خود پیامبر به این سفارش عمل کردن. اولین کسی که به این سفارش عمل کرد و به معنای اتمش خود پیامبر، اولین کسی که حجامت کرد و به مقدار زیاد و معتد به حجامت کرد خود پیامبر. در روایت داریم فرماید انه ما وجع رسول الله، هیچ وقت پیامبر بیمار نشد، مبتلا به دردی نشد. وجع قط، همه دردا، هر دردی که مبتلا می شد، هرگاه به دردی که هر درد باشه مبتلا می شد، الا کان فزعه الی الحجامه. پیامبر به حجامت پناه می برد. هر دردی، هر بیماری که پیامبر، خود شخص پیامبر مبتلا می شد، پناهگاهش حجامت بود. به حجامت پناه می برد، حجامت می کرد و بیماریش و دردش را با حجامت درمان می کرد. خب پیامبر خودش سفارش کننده است و خودش اولین نفری که به این حجامت و به این سفارش عمل کرد، جوری که همه بیماری ها را با حجامت درمان کردن. از این حقیقتی به دست میاد که حجامت میتونه، حالا اگر نگیم تمام بیماری ها، لااقل بیشتر بیماری ها را درمان میکنه، بیشتر بیماری ها را درمان میکنه. خیلی خوب، پس بشر اگر کاری کرده، یه روزی کاری کرده که جلو این حجامت را گرفته، اعتقاد مردم به این حجامت را از بین برده با ترفندهایی، این یک ضرر، یک خسارتی بوده، یه ضرر جدی به مردم دنیا زده، آسیب جدی به مردم جهان زده و یک خسارت جدیست. خیلی خوب، علی حال نتیجهش این شد که بیماری ها زیاد شده. نتیجه این شد که بنیه مردم ضعیف شده، مقاومت بدنها در مقابل بیماری ها ضعیف شده و ناتوان شده. علی حال این، پس باید به این سمت مردم دنیا برگردن. اینی که وظیفه ماست، اینی که وظیفه ماست، دو تا کار. کار اول این است که این اعتقاد مصادره شده است و از بین رفته، باید به مردم دنیا یا به مسلمانان حداقلش، به مؤمنین این اعتقاد باید برگرده و این ایمان و این باور و اعتقاد به حجامت باید برگرده. این وظیفه ماست که این کار را انجام بدیم. کار دومی که باید انجام بدیم اینه، باید این مسئله تحقیق کنیم. این که یه مطلبیست، پیامبر هرگاه بیمار میشد به حجامت بنامی بود، یه کتابیست، یه دانشگاهیست، باید همه بیماری ها بتونیم با حجامت درمان کنیم. خب هر بیماری حجامت خاص خودش داره، اینها را باید به دست بیاریم. چگونه باید حجامت کنیم؟ کی باید حجامت کنیم؟ کدوم محل از بدن باید حجامت بشه؟ اینها باید به دست بیاریم تا این حقیقت برای ما روشن بشه که بتونیم همه بیماری ها را با حجامت درمان کنیم، همون کاری که پیامبر انجام میداد. این حقیقت باید به اثبات برسه. بحث بعدی که امتیاز طب اسلامی، بحث اقسام حجامت است. مستفاد از روایات، یعنی اگر این کسی این روایات را در کنار هم قرار بده و یک نگاه اجتهادی استنباطی اصولی به اونها نگاه کنه، به این نتیجه میرسه که حجامت اقسامی داره. یک قسم و یک دست و یک نواخت نیست، اینا مختلفه. هر قسمی شروطش فرق میکنه با قسم دیگر، شرایطش فرق میکنه، روشش فرق میکنه، زمانش فرق میکنه. هر قسمی مستقل به رأسه، مستقل به رأسه، هر قسمی از اقسام حجامت فی نفسه یک قسم مستقلی است. از روایات این معنا استفاده میشه. یه روایتی هم داریم به این مسئله تصریح میکنه، روایتش رو بخونم. در این روایت درباره حجامت محرم، بله، روی عن ذریح المحاربی، که یکی از اصحاب امام صادق، ذریح محاربی ثقس و آدم قابل اعتماد، از امام صادق صلوات الله و سلام فرمودن، سألته عن المحرمی هل یحتجم، از امام پرسیدم درباره محرم، کسی که احرام کرده برای حج، میتونه حجامت کنه؟ هل یحتجم عن المحرمی هل یحتجم؟ قال نعم، اذا خشی الدم، اگر از خون ترس داره، اگر احساس خطر کنه، اگر احساس خطر کرد میتونه حجامه. اگر ترس داشت، حراس داشت، مبادا این خون بهش آسیب بزنه، باعث سکته مغزی بشه، باعث سکته قلبی بشه، میتونه حجامه. نعم اذا خشی الدم. فقلتو، عرض کردم، ذریح، ذریح محاربی عرض میکنه، انما یحرمو من العقیق، این از عقیق احرام میکنه، از وادی عقیق، از وادی عقیق. این به نظر میرسه که بله این محل احرام اهل عراق است. از وادی عقیق احرام میکنه. انما یحرمو من العقیق و انما هی لیلتین، دو شب به مکه میرسه، عمره انجام میده، بعد هم محل میشه. خود دو روز صبر کنه، دو روز صبر کنه، حجامت نکنه، همش دو روزه. این راوی خودش، خود سوال کننده این اعتراض هم میکنه. امام فرمود حجامت کنه، این راوی میفرماید که خب چه لزومه دو روز صبر کنه. انما یحرم من العقیق، قال احرام کرده از عقیق. این میقات اهل عراق، از میقات اون زمانی که با شتر میرفتند، با اسب میرفتند، با شتر میرفتند، دو روز طول میکشید تا اینکه به مکه برسن و عمره به جا بیارن. انما هی لیلتین، دو شب، بیشتر طول نمیکشه. آیا این حقش این نیست که صبر کنه، دو شب صبر کنه، بعد حجامت کنه؟ ببینید اینجا این نکته مهم اینه، فرماید که انما یحرم من العقیق و انما هی لیلتین، قال ان الحجامت تختلف. پیامبر امام فرمود که حجامت فرق میکنه، انواع داره. ان الحجامت تختلف، حجامت انواعی داره. یه حجامتی که میشه دو روز درنگ کرد، صبر کرد، ولی حجامتی هست که نباید درنگ کرد، نباید شب تا صبح انسان صبر کنه، همون ساعت اول باید حجامت را انجام بده. الحجامت تختلف. امام فرمود ان اخذ الرجل الدوران، اگر کسی مبتلا به سرگیجه شده، غلبه خون داره و سرگیجه پیدا کرده، این اخذ الرجل الدوران فلیحتجم، دیگه صبر نکن، دیگه درنگ نکن، همون دو روز هم درنگ نکن، شب تا صبح هم درنگ نکن. حجامت انواعی داره، امام میفهمه تصریح، حجامت انواعی داره، تختلف. بعضی حجامت ها باید میشه درنگ کرد، میشه صبر کرد، ولی بعضی حجامت ها، بعضی انواع حجامت، درنگ کردن جایز نیست، صبر جایز نیست، انتخاب زمان مناسب لازم نیست، حتما باید انجام. ان الحجامت تختلف، از این کلمه بنده این را به دست آوردم، به دست آوردم که حجامت انواعیه، شرایطش فرق میکنم. خب از عامه روایات این است که استفاده میشه حجامت سه قسم است. یه حجامتی داریم به اسم حجامت تبیغ، این همون حجامتی که در این روایت اشاره شده، ان اخذ الرجل الدوران، اگر کسی مبتلا به سرگیجه شد، فلیحتجم، این درنگ نکنه، صبر نکنه، این حجامت تبیغ بهش میگیم، چون بیشتر روایاتش کلمه تبیغ داره. ان تبیغ الدم با احدکم فلیحتجم، لا یقتله، او را نکشه، خون او را نکشه. این تبیغ الدم به احدکم، حالا به حجامت تبیغ ان شاء الله عرض خواهم کرد، ولی این یک قسم از حجامت، یک قسم از حجامت، این حجامتی است که نباید در اون درنگ کرد، نباید در این حجامت زمان مناسب انتخاب کرد، زمان نداره، این حجامت زمان نداره، این حجامت مکان خاصی نداره، شرایط خاصی نداره، لازم نیست وسایل حجامت فراهم باشه، بلکه در روایت می‌فرماید احدره ولو بمشقص، اگر چنین اتفاقی افتاد خون را به هر شکل خارج کن، هر چند با نوک پیکان، نیاز نیستی که حجامت استریل داشته باشی. هم بانو که پیکان خود را خارج کن، صبر نکن، مکس نکن. این بهش میگیم حجامت تبیع. یه قسم دیگر، حجامت دیگر، حجامت درمانی است. این حجامتی است که یه بیماری را مخواد درمان کنه. این بحث تبیغ نیست، این حجامت حجامت درمانیه. حجامت درمانی مثلا کسی مشکل کلیه داره، کسی مشکل رحم داره، میوم داره، فیبروم داره، کسی که مشکل نازایی داره، کسی که مشکل قطع قاعدگی داره، کسی که مشکل ضعف بینایی داره و مشکلات دیگر، خب مخاط حجامت. کسی که مثلا فرض کنید که پیستریازی داره، کسی که جرب داره، گری داره، اینها این حجامت درمانی است. در این حجامت عجله لازم نیست، میشه درنگ کرد، بلکه بایستی زمان مناسب انتخاب کرد. مثلا زمان وسط ماه، باید سب کنه وسط ماه بشه. اون زمانی که ماه در آسمان باشه کامل بشه، بزرگ بشه، این سبب میشه که خون بدن زیاد بشه. پس این حجامت یه شرط داره، شرطش این است که خون بدن باید زیاد باشه، باید وسط ماه باشه. این حجامت شرطش این است که انسان باید سیر باشه، غذا خورده باشه. این حجامت کل شروط حجامت مال این حجامت است. تمامی روایاتی که شروط حجامت را بیان میکنه، چنین باید باشه، چنان باید باشه، به طرف قبله بنشین، این کار را بکن، این کار را نکن، این غذا را بخور، این غذا را نخور، مال این حجامت، مال این. ببین این شروطش فرق میکنه. در اون حجامت تبیغ هیچ شرطی وجود ندار. حجامت الان عرض میکنم تبیغ چیه؟ بحث تبیغ الان خواهد آمد مفصل. خب پس این حجامت درمانی کل شروط مال حجامت درمانی است. کل شروط باید رعایت بشه. پس بنابراین حجامت درمانی با حجامت تبیغ تفاوت کلی داره. زمان خاص خودش داره، شرایط خاص خودش داره، محل خاص خودش داره، حالت خاص خودش داره. ولی در حجامت تبیغ هیچ کدوم اینا معتبر نیست. اذا تبیغ بک الدم فاحتجم لیلا کان او نهار. در هر ساعت خون اگر تبیغ کنه، در هر ساعت باشه، چه شب باشه چه روز، حجامت کن. ساعت حجامت را رعایت نکن، روزهای حجامت را رعایت نکن، معتبر نیست، لازم نیست. این حجامت دوم بود. حجامت سوم، حجامت عادی بهش میگیم، یا حجامت پیشگیری. حجامت پیشگیری انسانی که بیماری نداره، حالت تبیغ هم نداره، مطلوب مستحب سالی یه بار حداقل حجامت کنه، این حجامت ازش تعبیر میشه به حجامت عادی یا به حجامت تبیغ. این سالی یه بار انجام میشه. مثلا خب روایتی هم در این مضمون داریم، در این مورد داریم. یه روایتی راجع به حجامت عادی میفرماد نعم العید الحجامه، بهترین عید، عید حجامت است. پیامبر فصل حجامت، زمان حجامت عید حساب میکنه. نعم العید الحجامه. عید چه خصوصیتی داره؟ عید این خصوصیت داره که در سال یه بار، عید قربان در سال یه بار است، عید فطر در سال یه بار است. این حجامتی که پیامبر ازش به عید تعبیر کرده، این سال یه بار انجام میشه. نعم العید الحجامه، یه عیدیه در حقیقت، برای بدن یه عیدیست که بدن خوشحال میشه، خوشنود میشه، سرحال میشه. نعم العید الحجامه. یا در اون روایتی که می فرماید من احتجم فی یوم الثلاثاء لسبع عشرتین، بله من احتجم یوم الثلاثاء لسبع عشرتین او تسع عشرتین او لإحدى وعشرین من الشهر كانت له شفاء من كل داء من ادواء السنه كلها. کسی که در روز سه‌شنبه، روز سه‌شنبه‌ای که با روز 17 ماه مصادف بشه یا با روز 19 ماه مصادف بشه یا روز 21 ماه مصادف بشه، سه‌شنبه اگر با یکی از این سه روز مصادف شد و شخص حجامت انجام داد، این حجامت در برای بیماری های سال، برای بیماری های کل سال، برای کل بیماری های سال شفاست. اینجا برای بیماری های کل سال صحبت از سال گذشته نیست، چون در هیچ شخصی کل بیماری ها وجود نداره، کل بیماری ها وجود نداره، کل بیماری های سال در هیچ. ولی برای سال آینده انسان در معرض ابتلا به هر بیماریه، میتونه مبتلا به هر بیماری. پس این روایت از سال آینده صحبت میکنه به عنوان پیشگیری. اگر کسی در روز سه‌شنبه 17 یا 19 یا 21 ماه حجامت کند، این برای یه سال بیمه است، این حجامت بیمه، حالا بذاریم پیشگیری، برای یه سال بیمه است، یه سال بیمار نمیشه. کانت شفاءن لکل دائن من ادواء السنه، از بیماری های یک سال، تا یک سال بیمار نمیشه. این حجامت پیشگیری، این حجامت عادی بهش میگیم نعم العید، همین چیزی که پیامبر فرمودن نعم العید، این همون حجامت پیشگیری و جلوگیری از بیماری است. پس حجامت سه نوع است، ممکنه افرادی دقت بیشتری کنند، انواع دیگری پیدا کنند. حالا این چیزی که بنده تونستم به دست بیارم این سه قسم از اقسام حجامت که حجامت تبیغ و حجامت درمان و حجامت عادی. حالا برمیگردیم به حجامت تبیغ. حجامت تبیغ چیه؟ در روایات الفاظ و کلمات مختلفه، گاهی تعبیر میکنم به تبیغ، اذا تبیغ بکدم، روایات متعددی در این مضمون داریم، هرگاه خون تبیغ کند، حجامت کن، تا خون شما را نکشد، تا خون شما را نکشته حجامت کن. گاهی تعبیر میشه به ثاره، ثوران، برانگیختن و هیجان، اذا ثار بک الدم فاحتجم لا یقتلک، اگر خون برانگیخته شد و ثوران و هیجان پیدا کرد حجامت کن تا شما را نکشد. بله لا یقتلک الدم، گاهی به کلمه ثوران، گاهی به تعبیر هیجان، اذا هاجب کدم فاحتجم، اذا هاجب کدم فاحتجم، هر وقت خون هیجان پیدا کرد حجامت کن. حالا روایت را سریع میخونم. خیلی خوب، بله این روایات تبیغ، اذا تبیغ به احدکم الدم فلیحتجم، هرگاه در یکی از شما خون تبیغ کند حجامت کند تا او را نکشد، لا یقتله، تا او را. در یه روایت دیگر احتجمو اذا هاجب کم الدم، هرگاه خون هیجان پیدا کند حجامت کنید، اذا هاجب کم الدم فان الدم ربما تبیغ بصاحبی فیقتله، چه بسا خون به مرحله تبیغ برسه و صاحبش را بکشد. روایت دیگر احتجمو، بله اذا هاجب کم، اذا تبیغ الدم به احدکم فلیحتجم فی ای الایام کان، در هر روز باشه، صبر نکنه، درنگ نکنه، هر روز باشه، نگاه نکنه که این روز برای حجامت خوبه یا خوب نیست، روز جمعه است، روز دوشنبه است، روز پنجشنبه، روز سه‌شنبه نگاه نکنم، اول ماه، وسط ماه، آخر ماه نگاه نکنم، حجامت کنم. فرماید که اذا تبیغ الدم به احدکم فلیحتجم فی ایل ایامی کان، هر روز که باشد، ولی اقرا آیت الکرسی، شرطش این است که آیت الکرسی بخونم، اگر مناسب نباشه. خیلی خوب، چیزی که مربوط به حجامت تبیغ اینه، چیزی که مربوط به حجامت تبیغ اینه، مستفاده از روایات راجع به حجامت تبیغ این است که مشکل خود خون است، مشکل بیماری نیست، اون حجامت درمانی مشکل بیماریه، کلیه است و کبد است و نمیدونم رحم است و تخمدان، اون مال حجامت درمانی. در حجامت تبیغ مشکل خود خون است، مشکل در خود خون، بله بیماری خود خون است. خون که لا یتبیغ بکم الدم، خون به شما آسیب نزنه، نه بیماری، صحبت از بیماری نیست. لا اذا حاج بکم الدم، اگر خون هیجان پیدا کرد حجامت کنید. ببین مربوط به خود خونه، هیجان خون، این هم دلیل دیگری بر این است که حجامت تبیغ از نظر سنخ با حجامت درمانی تفاوت داره، چون اینجا مشکل مال خود خون است. خون شما را نکشد، خون غلبه نکند، تبیغ نکند، هیجان پیدا نکند، یا اگر خون هیجان پیدا کرد، تبیغ پیدا کرد، حجامت کنید. همش مربوطه به خونه، بیماری دیگری معرفی نمی کنه. خود تبیغ فشار خون بره، انشاءالله خواهیم گفت. خب الان می خونیم انشاءالله بحث تبیغ را معناش بکنیم، الان می خونیم انشاءالله. خیلی خوب، علی حالی روایات به این معنی، اینی که مهمه الان اینه، این نکته را بخواییم اثبات کنیم، این نکته بخواییم ثابت کنیم، با اون این است که حجامت تبیغ روز نداره، زمان نداره، شرط زمان نداره. یه روایت خوندی میفرماید فی ایل ایامی کان، بله میفرماید که اذا تبیغ الدم به احدکم فلیحتجم، هرگاه خون در یکی از شما تبیغ کنه، حجامت کند، چرا؟ فی ایل ایامی کان، هر روز که باشه، نگاه نکنه روز مناسب است یا نیست. فی ایل ایامی کان ولی قرائت الکرسی، یه روایت. یه روایت دیگر، بدترین روز حجامت روز جمعه است، بدترین روز حجامت جمعه است، در مرتبه دوم روز چهارشنبه است، اینا بدترین روز حجامت است. روایتی داریم از محمد ابن رباح قال قال رأيت أبا إبراهيم، إمام كاظم صلوات الله وسلام عليه، دیدم يحتجم يوم الجمعة، إمام در روز جمعة حجامت میکرد. روز جمعة بدترین روز حجامت است، ائمه شدیداً نهی کردن روز جمعة حجامت نکنید، ولی امام خودش در روز جمعة حجامت میکرد. يحتجم يوم الجمعة، فقلت جعلت فداك تحتجم يوم الجمعه، این یه چیزی شناخته شده بود، همه میدونستن حجامت روز جمعه اصلا خوب نیست، حجامت روز جمعه بد است، ضرر داره. این راوی هم به امام اعتراض میکنه، فرمایه عرض میکنه که شما روز جمعه حجامت میکنید، روز جمعه که اینقدر بد است و اینقدر ضرر داره، شما روز جمعه حجامت میکنید، تحتجم يوم الجمعه. بله، امام فرمود اقرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی را بخون. فإذا هاج بك الدم، هرگاه خون هیجان پیدا کرد، لیلا کان او نهارا، چه شب باشه چه روز باشه، فقرأ آیت الکرسی وحدش، آیت الکرسی بخون، حجامت کن، فرق نمیکنه روز جمعه باشه، شب باشه، روز باشه، ساعت خوب باشه، ساعت خوب نباشه، ساعت بد باشه، فرق نمیکنه. این حجامت تبیغ ببینید سنخش فرق میکنه، شرایطش فرق میکنه، زمان نداره، شرط نداره. خیلی خوب، چهارشنبه هم به همین شکل روایاتی هم داریم که ائمه، بعض ائمه در روز چهارشنبه حجامت میکردن، به همین بیان، به همین شکل. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید ربما تبیغه الدم، چه بسا خون در وجود مبارک امام رضا تبیغ کند. فاحتجم فی جوف اللیل، نصف شب، امام نصف شب حجامت میکرد، حجامت کننده را صدا میزد، نصف شب حجامت میکرد. خب این معناش این است که این دیگه تأخیر در چین حجامت و درنگ کردن در این حجامت کار خوبی نیست، مطلوب نیست. ولی امام صبح میکرد، صبح میشد، چرا نصف شب؟ خیلی خوب، البته یه روایت مطلقی داریم که کلینی با سند معتبر از امام صادق نقل میکنند. اقرا آیت الکرسی واحتجم فی ای یوم شئت، این مطلقه دیگه، مقید نشده به حالت تبیغ، مطلقه. ولی باید حمدش کنیم بر اون مقیدات. در دعام الاسلام از پیامبر نقل شده اذا تبیغ الدم به احدکم فلیحتجم فی ای الایام، پیامبر میفرماید اگر خون تبیغ کند حجامت کن هر روز که باشه، دیگه روزش نگاه نکن. مفهوم داره این روایت، مفهوم داره. اذا تبیغ به احدکم الدم فلیحتجم فی ای الایام، این جمله شرطیه، جمله شرطیه مفهوم داره. مفهومش اینه اذا لم يتبيغ الدم باحدكم فلا يحتجم في اي الايام، هر روز حق نداره حجامت کنه، باید شروط رعایت کنه. اگر خون تبیغ کنه هر روز که باشه حجامت کنه. معناش اینه که اگر تبیغی در کار نبود انسان نمیتونه هر روز حجامت کنه، باید شروط دیگر و روایت دیگر رو رعایت کنه، روز مناسبش، زمان مناسب، شروط مناسبش را باید رعایت کنه. البته حالا روایت مطلق هم داریم، بعید نیست. حالا اینجا مسوقه برای اون مال جمله شرطیه که مسوقه برای بیان موضوع است. اینجا خب حالا چرا حمل کردی بر زمان؟ خب به معنی شرط ظاهرش که وضعش و حقیقتش در شرطی بودنشه. اگر میخوای حمل کنی بر زمان قرینه باید باشه. اصلا زمانی نه دیگه، اینجا در مفهوم شد. خیلی خوب، این حالا این اذا تبیغ بكم الدم به احدكم شرطشه فلیحتجم، هم جزایش، هیچ نقص کسری نداره، هیچ نقصی نداره این جمله شرطیه. خیلی خوب، خب در حجامت تبیغ عرض شد که آلت حجامت مناسب، تیغ مناسب حجامت هم لازم نیست، تیغ استریل هم لازم نیست، به هر وسیله‌ای که شده. روایتی داریم از پیامبر فرمودند اذا تبیغ الدم، هرگاه خون تبیغ کند فلیحرقه، این خون را بریزه، ولو بمشقصین، هر چند بانوک پیکان، بانوک تیر، همون تیر جنگی، صبر نکنه، تیغ مناسب پیدا، همون تیر جنگی و همین تیر جنگی خون را خارج کنه، صبر نکنه، درنگ نکنه. بله، ولی چرا بکش که میخواد؟ ولی وسیله تیغ زدن لازم نیست خیلی مناسب باشه، استریل معطلش نکنن. اهمیتش اینقدر بالاست که مسائل استریل و عفونت را هم نباید رعایت. البته به نظر می رسه هر نوع حجامتی اختصاص به جای خاصی نداره. ملاک خارج کردن خون، احرق هو، مهم این است که خون را بریز، خون را بریز، ریختن خون و این مهمه. بله بله، فهرق و حالا شاید بشه فست هم حسابش کرد، ولی این شامل هر دو، هم فست و حجامت هر دو را شامل میشه. البته خب حد الامکان باید تیغ تمیز باشه و حد الامکان باید تیغ استریل باشه، به خصوص اهل این زمان که بدنهاشون اینقدر مقاوم نیست که با چاقوی آشپزخونه حجامت کنن. خلاصه اینا خیلی ضعیفن، این مال قدیمی ها، خیلی بدنشون مقاوم بود در مقابل بیماری، ولی حد الامکان باید استریل باشه. اگر وسیله استریل کننده نداشته باشه لاغل را بشوره، اغسل محاجمک و علقها، اینا را بشور، آویزان کن، خوش بشه، بعد از اونها استفاده کن. اگر بله سرنگ سوزن نه، اون مقداری خارج نمیشه که معتدون به باشه. خب این احرقو صادق نیست، بریز خون را بریز، حالا یه نقطه خون خارج بشه که این ریختن خون حساب نمیشه. همه غنیمته. البته کلمه فلیحرقهو صادق، یحرقو یعنی مقدار متدن به با شاید. بله اهدای خون هم خوبه، به هر شکل باید خون رو خارج کرد. علی حال حجامت رعای بله اینا زمانی ما رعایت نکند. می فرماید که حتی برای آدم روزدار و حجامت نشده، برای روزدار نشده. روایت داریم که از پیامبر فرمود ثلاثتون لا یعرض احدکم نفسه لهن، سه چیز انسان خودش در معرض اونها قرار نمیده. و هو صائم، در حال روزه، الحجامه حجامت کردن، و الحمام، و المرأة الحسناء زن زیبا. خودش بله این بله در معرض این ستا قرار نمیده. بله یکی حجامت، دیگری هم حمام، و اینا برای روزدار خوب نیست. روایتی داریم که یکره للصائم ان یحتجم، برای صائم آدم روزدار حجامت کردن مکروه است. مخافت ان یعطش فیفطر، چون امکان دارد تشنه بشه، زیاد تشنه بشه، شدید تشنه بشه و مجبور بشه روزش رو بخوره. علی رغم این که این نهی و این همه نهی درباره حجامت آدم روزدار، روایتی داریم می فرماید که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، یحتجم الصائم فی غیر شهر رمضان، در غیر ماه رمضان آدم روزدار میتونه حجامت کنه، چون هر وقت اگر مشکل پیدا کرد لاغر روزش میخوره. فاما فی شهر رمضان، ولی در ماه رمضان، فلا یضر بنفسی، به خودش آسیب نزنه، حجامت نکنه، این آسیب داره، ضرر. ولا یخرج الدم، خون را خارج نکنه، الا ان یتبیغ به، مگر اینکه خون تبیغ کنه. ببینید میگه آدم روزدار حجامت نکند، شرط حجامت این است که انسان روزه نباید باشه. ولی در این روایت در مورد تبیغ می‌فرماید هر چندم روزه باشد، اگر تبیغ کند، خون تبیغ کند، هر چندم روزه باشد حجامت کن. وی شروطش فرق میکنه، حجامت تبیغ سنخش فرق میکنه. بله به عطش مبتلا بشه، بله نفعش بیشتر از بله البته تا میتونه نباید افطار کنه دیگه، به حالتی اضطرار رسید باید افطار. خب ما میدونیم که آدم محرم حق نداره خونشو خارج کنه، جایز نیست، کفاره داره، حق نداره، ولی میفرماید اگر خون تبیع کنه محرم هم میتونه حجامت کنه. روایتی داریم از امام صادق سؤال عن المحرم یحتجم، درباره آدم محرم کسی که احرام کرده میخواد حجامت کنه، قال لا حق نداره، حرامه، این کار حرام، کفاره داره، الا ان یخاف التلف، مگر اینکه بترسه، حراس داشته باشه، احساس خطر کنه، ان یخاف تقاف بترسه که تلف بشه، ولا یستطیع الصلاة، جوری باشه که نتونه نماز بخونه، نمیتونه بیسته نماز بخونه، این میتونه حجامت کنه، اگرم محرم باشه میتونه، این حرام را میتونه مرتکب بشه. اذا اذاه الدم، هرگاه خون اذیتش کرد فلا بأسه، اشکالی نداره، فلا بأسه بهی یحتجم ولا یحلق الشعر، ولی موها را تیغ نزنه. در یه روایت دیگر عن المحرم یحتجم، آیا محرم حجامت میکنه؟ امام فرماید نعم اذا خشی الدم، هرگاه از خون حراس داشت، ترس داشت، احساس خطر کرد، همون مسئله تبیع. بالاخره حجامت برای محرم حرامه، برای آدم روزدار نهی داره، ولی میفرماید هرگاه خون تبیع کنه حجامت کنه، محرم هم حجامت کنه، روزدار هم حجامت کنه، میدونه حجامت کنه. پس این حجامت نوعش و سنخش با اون حجامت های دیگر تفاوت داره، این اقسامی داره. بالاخره حجامت ظاهرن که فلا بأسه یعنی حرمتش برداشته شده، و اگر حرمتش برداشته بشه امکان داره کفارش هم برداشته شده باشه. خیلی خوب، این مقدار اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد.